بخش 43.
بعدها مادرم گفتن که در همون لحظه مشکوک شدم و به پدرت گفتم که حمید حالت عادی نداشت. به هر جهت از اینکه هنوز خبر ناگواری به مادرم نرسیده بود بسیار خوشحال بودم و از طرف دیگه اطمینان داشتم که پدر و مادرم هم از نگرانی به در اومدن. هرچند که بعدها متوجه شدم که فراهم شدن وسیله این تلفن هم از الطاف و عنایات خداوند بوده، چون یه روز قبل از این تلفن دوستان قرآنیم در اصفهان به بنیاد شهید مراجعه میکنن و نام منو در ستون مربوط به شهدای مفقود الاثر میبینن. بعد به شهرک دارخوین در اهواز تلفن میزنن و اونجا هم شهادت منو تایید میکنن و اونها در مسجد محل جمع میشن و ضمن برنامه ریزی برای انجام مقدمات مراسم بزرگداشت شهادتم نحوه خبر دادن موضوع رو به پدر و مادرم بررسی کرده بودن و عاقبت تصمیم میگیرن که صبح روز بعد، یعنی همون صبحی که من از بیمارستان به خونه تلفن زدم، یکی از بچه ها به در منزل ما بره و مسئله رو به نحوی مناسب با پدرم در میون بگذاره. در ساعات اولیه روز 18 مرداد ماه من تلفنی با مادرم صحبت کرده بودم و ساعتی بعد اون دوست به منزل ما مراجعه میکنه و با پدرم وارد صحبت میشه. ابتدا به عنوان مقدمه چینی میگه:
خب از حمید آقا چه خبر دارین؟
و پدرم با خونسردی گفته بودن:
بی خبر نیستی؟ حمید یه ساعت پیش با مادرش تلفنی حرف زد.
او که جا خورده بوده ناباورانه میپرسه:
اشتباهی میکنی؟ خودی حمید آقا بود؟ ها؟
بله خودش بود. پس میخواست این کس دیگه ای باشه؟
و او با خوشحالی خداحافظی میکنه و میره که به بچه های محل هم خبر بده. وقتی پرستارها منو به تخت خودم برگردوندن دیدم که مجروحین مشغول خوردن صبحونه هستن. صبحونه یه لیوان شیر به اضافه سوپ مرغ و نان و پنیر و کره و مربا بود. ابتدا فکر کردم که چون من در اتاق نبودم سینی صبحانه برای من نگذاشتن. به پرستار گفتم:
یه تلفن رفتیم بزنیم و بیاییم. خانم پرستار، چه دیگه سینی صبحونم برای من بیاری؟
پرستار به آرومی گفت:
ببین برادر، شما هنوز کامل به هوش نیومدی. دکتر اجازه نداده صبحانه بخوری.
خانم پرستار، با سیر همینجوری تانی میکنن.
خب دستت درد نکنه دیگه، ما رو داری با عراقی ها مقایسه میکنی
دیگه.
صبر کن، خودم دارم میرم پیش جراحت. وقتی اجازه داد یه ظرف کامل صبحانه برات میارم، راضی
میشی؟
خیلی دلخور شده بودم. واقعا احساس میکردم که دیگه نمیتونم تحمل کنم، اما چاره ای نبود. همون موقع یه پزشک دیگه ای وارد اتاق شد تا به مجروحش سرکشی کنه. قضیه رو بهش گفتم و سخت اعتراض کردم، اما او به هم گفت:
برادر، به من مربوط نمیشه، پزشک خودتون باید دستور بده.
سرانجام حدود ساعت 9:30 صبح پرستار در حالی که خوشحال بود با یه سینی غذا وارد شد و بدین ترتیب بعد از 18 روز با اشتهای ناگفتنی به خوردن صبحونه مشغول شدم. این دلچسب ترین صبحونه‌ای بود که در عمرم خورده بودم و در این حال تنها صبحونه‌ای که هر لقمه اون با اشک و آه فراوون همراه بود. تحمل این همه روز و شب گرسنگی موجب شده بود که حالا با همه وجودم قدر این نعمت خدا را بدونم و به شکرانه اون اشک بریزم. توی دل خودم گفتم که خدایا خدایا، چقدر در گذشته نعمتهای تو رو خوردم، نوشیدم بدون اون که قدر و گرانبهایی اون رو درک کنم. در این حال با هر لقمه تصاویری از ضعف و گرسنگی و آتش همرزمان و همراهان شهیدی که روی تپه برهانی سقایشون بودم از جلوی چشمم میگذشت و من رو به شدت منقلب میکرد. عزیزانی که رهاشون کرده بودم و حالا اونها شهدای دفاع مقدس بودن و من در سایه سار فداکاری و ایثار اونها جیره خوار ثروت و سرمایه کشور. پس از صرف صبحانه دکتر جراح به عیادت من اومد و گفت که تا دقایق دیگه مسئولین نقده به همراه امام جمعه شهر به عیادت من میان. بعد اضافه کرد که رادیو تلویزیون هم از قضیه تو باخبر شده و قراره که بیان و با تو در مورد این 17 روز مصاحبه کنن. یه مرتبه جا خوردم و گفتم
آی دکتر من مصاحبه نمی کنم.
آخه چرا؟
بابا خودتون دیدی؟ من امروز صبح به مادرم به دروغ گفتم من اهوازم، حالمم خوبه، کاملا هم سالمه. اگه مادرم من امروز تو تلویزیون با این وضع ببینه چه سکته میکنه. نه به اینا بگون برم با باقیه به چا مصاحبه کنم.
حتما هرچی بگی رو چشمم میزن.
از من فیلمم و ندارند.
دکتر قبول کرد و به پرستار سفارش کرد که وقتی اونها اومدن اجازه فیلم برداری و مصاحبه ندن. ساعتی بعد امام جمعه نقده همراه با مسئولین و تعداد زیادی از مردم به عیادت هم اومدن و با آوردن چندین دسته گل منو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن. قبلا غذایایی که بر من گذشته بود رو براشون تعریف کرده بودن و لذا این عزیزان منو بسیار شرمنده محبت‌های خودشون کردن. در همین حال عوامل رادیو تلویزیون هم وارد شدن. پرستار قبلاً مطلب رو به اونها گفته بود، اما اونها از من خواستن که روی فیلم دیگر مجروحین بدون اون که اسم خودم رو بگم پیام بدم و خاطرات خودم رو تعریف کنم. من هم تنها به توصیه دعا برای سلامتی امام اکتفا کردم و در این حال گفتم که اون چه در این مدت به من گذشته در مقایسه با رشادت‌ها و دلیرمردی شهدای تپه برهانی ناچیزه. اما دکتر جراح هم همه قضیه رو برای اونها بازگو کرد و اونها هم ضبط کردن. بعد از عمل جراحی هیچ خبری از حسین نداشتم و پس از پیگیری بسیار متوجه شدم که چون از سلامتی جسمی برخوردار بوده شب گذشته اونو مرخصش کردن و گویا به قرارگاه بسیج در منطقه اعزامش کردن. از یکی از پرستارها نیز خواهش کردم تا درباره ماشاءالله بررسی و جستجو کنن. مشخصات ظاهری او رو به پرستار دادم، اما متاسفانه فامیل او رو نمیدونستم. به هر حال با پیگیری وی مشخص شد که هیچ مجروحی با اسم کوچک ماشاءالله در بیمارستان نقده پذیرش نشده و پرستار گفت که احتمالاً او رو به درمانگاه و یا شهرستان دیگه ای بردن. از اون پس هرگز ماشاءالله رو ندیدم. سالها پیش به کاشان رفتم تا بلکه از او نشونی پیدا بکنم، اما متاسفانه موفق به یافتن او نشدم. به هر حال مشتاق زیارت او هستم و امیدوارم نشانی از او پیدا بکنم و به دستش بوسه بزنم. عصر همان روز پرستارها لباسم رو عوض کردن. اونها گفتن که قرار همین حالا تو رو با تعداد دیگه از مجروحین به ارومیه ببرن. گفتم
خانم پرستار،
بله؟
چرا اصلا چرا ارومیه؟
سب کنینم بیارم. خب نمیشه که اینجا بمونی، که تو باید بری بیمارستان شهرهای دیگه تا جا برای رزمنده هایی که تازه مجروح میشن باز بشه. متوجه شدی؟
خانم پرستار، حالا چرا صاف ارومیه؟ نمیشه بفرستیدم اصفهان؟
نه نمیشه، میدونی یه عده رو داریم میفرستیم ارومیه، تو هم باید باهاشون بری. کیفی چیزی نداشتی که بذارم کنار تخته؟
بعد پزشک جراح هم به همراه پرستارها برانکارد منو تا آمبولانس بدرقه کردن. تا عمر دارم مدیون و مرهون محبت‌های بی‌دریغ و زحمت‌های شبانه روزی این عزیزان خواهم بود و دعاهای خیرم رو بدرقه راه زندگی اونها می‌کنم. منو با آمبولانس به فرودگاه ارومیه بردن. همون فرودگاهی که حدود 20 روز پیش با خیلی همراهان نورانیم در اونجا پا گذاشته بودم و حالا تنها و بیکس با کوله باری از خاطره و یاد اونها برمیگشتم تا پیام صداقت و جانبازی و فداکاری و ایمانشون رو برای نسل‌های امروز و فردا روایت کنم. سالن فرودگاه ارومیه به صورت یک بیمارستان موقت در اومده بود و پرستارها مشغول رسیدگی به مجروحین بودند و من نیز شب رو در فرودگاه و در کنار دیگر مجروحین استراحت کردم.